گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
اون که یا غایت آمال طالبینش می رامیم، اون که در دورترین افق آرزوی ما و همه خواهندگان، همه طلب کنندگان فراترین آرزو آرزوشان اوست، در باره خدا یک رابطه آگاهی بخش داشتیم، به کمک اندیشه، به کمک عقل نظری که فشردش رو هفته پیش گفتیم و خلاصه میشد در همان دلیل و در همان راه نمای نظری دیرین که این گردونه را گرداننده‌ای هست و این پدیده ها را پدید آورنده‌ای هست. و این فنا شدنی را مبدع بقایی هست و این تکیه دهنده را تکیه‌گاهی هست و این سایه را صاحب سایه‌ای هست و این شعاع تابان را در چشمه نوری هست و این فرع را اصلی هست. اینا همه تعبیرهای گوناگونی و این فقیران را موجود غنیی هست که به آنها غنا می‌بخشد. اینا همه تعبیرهای گوناگونی از یک استدلال، از یک رهیابی اندیشه انسان به سوی خدا با کمک اندیشه تحلیلگر و عقل نظری. و امروز میخواییم بگیم این رهیابی کار فکر بود، کار مغز بود، کار تفکر و اندیشیدن بود. ما راه دیگری داریم، نزدیکتر از آن، روشنتر از آن، ایمانزاتر از آن و آن کار دل است. راهی که دل به سوی خدا دارد، که عرفا معمولا رو این راه دوم تکیه دارن و فلاسفه و اندیشمندان معمولا روی راه اول تکیه دارن و هر دو راه هست، همون راه هست، همین راه هست، ولی انصافا این راه دومی برای همه کسانی که بتونن بشناسنش، پیداش کنن و برن، راهی دلپذیرتر، ایمانزاتر، یقین آورتر. کانت در نقد عقل نظری و نقد اندیشه تحلیلگر به این نتیجه میرسه که اصولا انسان برد اندیشه تا مرز فنومن ها و پدیده ها، تا مرز اعراض است. بهتر است به جای پدیده بگیم اعراض در زبان امروز ما. ظواهر را میشناسد انسان، اندیشه جوهرشناس، ذاتشناس و گوهرشناس ندارد. برد اندیشش از اعراض دیگه اون طرف در نگیره، نمیتونه از اون را حتی جوهر را بشون. چه رسد خدا را که شایدم جوهر با اون معنی دقیق ظریفی که کانت میخواد تعریف بکنه چیزی باشه نظیر جوهر الجواهر، گوهر گوهرها، مزدت و ثلاث، هستی بخش دادها، بخشنده دادها در زبان فلسفه خودمون. بنابراین از نظرگاه کانت آدم با پای استدلال نمیتونه به خدا برسه. کانت هم پای استدلالیان را چوبین میدونه در خداشناسی. بنده نمیخوام بگم حرف کانت درسته، نه خیر، اما یادمون نره کانت یکی از اندیشه های توانای انگشت شمار تاریخ بشری از نظر قدرت تحلیل و قدرت دقت، ریزبینی و باریکبینی و تمرکز و تجزیه و تحلیل. و او که دارای چنین مغز دور بردید، اندیشه دور مردید، فقط پرکاری دید تیزبینید، او اظهار عجب که نکنه. این حرف کانت لااقل راسته که بگه من با این همه تیزبینی که دارم میبینید، با این همه اندیشه دور برد که دارم میبینید، با این همه قدرت نقد و بررسی و ارزیابی که دارم میبینید، من لااقل نتوانستم با این مغزم و این فکرم و این اندیشم به جوهر برسم. این حرفش راسته دیگه، نمیشه گفت دروغه، نمیشه گفت خطیش چی نیست، یک راست به قام مناس خطا نیست. بنابراین این مقدار هستش لااقل که راه اندیشه و رسیدن از راه اندیشه به خدا و مبدع هستی اگر برای ادعی راه است، برای کانت و کانتیان راه نیست. و برای سر افرادی مثل جلال الدین رومی برای اونم راه نیست، چون اونم به این نشه برسی که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اونم بیترسه که پای استدلال بلغزه یا بمانه، یا بلغزه یا بمانه و در حال بی تمکین باشه، یعنی در اختیار انسان برای پیمودن را نباشه. این یک واقعیت در این نمیشتبید. راه دل اینجور نیست. کانت میگه با عقل نظری به خدا نرسیدم، اما با عقل عملی به خدا رسیدم. او در کتاب نقد و ارزیابی عقل عملی تأکید میکنه به این که انسان یک توانی داره که این توان رو داره، واقعا داره، هیچ کس نمیتونه بگه این توان رو ندارم. و آن اینه که میتونه خوب و بد کنه و خوب و بد میکنه، باید و نباید تو زندگیش داره. کانت میپرسه آدم از کجا به درک خیر، به درک حسن، به درک خوبی و خوب و به درک بد و بدی و فوق و قوی نائل شده. سرچشمه این ادراک کجا؟ اینجا رو میگیره دنبال میکنه، میبینه تنها سرچشمه‌ای که میتونه به انسان این توان را بده خدا. در این بحث بنا ندارم حرف کانت رو با همه پیچیدگی و گسترش بیان کنم، چون باز این بیش از یکی دو جلسه و سه جلسه و چهار جلسه خواهد بود. ولی او از راه توجه به درک خیر و شر، خوب و بد، کمال و نقص، زیبا و زشت، باید و نباید به خدا میرسد. و این راه همه عرفا هرچند از نظر عبارت و تعبیر تعبیراتشون با هم متفاوت باشه، انسان اگر به پویش و حرکت و جنبش و تلاش خودش نگاه بکنه، اگر به خیشتن خیش بازگرده، اگر آهنگ زندگیش رو به دقت بنگره، میبینه زندگی انسان اگر صرفاً بر پایه محاسبات و برنامه ریزی ها و جهتیابی های عقل حسابگر باشه، زندگیش پوچ و بیمعنیه. مثلا میشینه با خودش حساب میکنه که امروز من یک جوان 15 ساله هست، دوره راهنمایی رو تمام کردم، باید برم دبیرستان، خب کدام رشته برم بهتره؟ یعنی چی بهتره؟ یعنی کدام رشته برم پول بیشتر گیرم میاد، کدام رشته برم ریاضت بیشتر گیرم میاد، بهتره یعنی چی؟ اگه بخواد این بهتره رو توی محاسبات و معادلات عقل حسابگر پیدا بکنه، دست بالاش این میشه که کدام رشته با استعدادهای من متناسبتر است و برای من بازدهی بیشتر دارد. این دیگه دست بالاش. حالا اگر از اونایی باشه که پول تالا ندیده باشه، ریاضت به عمرش ندیده باشه، تمنیات نفسانیش سرکوب شده باشه، یه چند سباهی هم به درخشیدنها و به مال رسیدنها و به ریاضت رسیدنها و به تمنیات نفسانی دیگر رسیدنها دلش خوشه، سرگرمه. دلش خوشه معناش اینه، یعنی سرگرمه. ولی وقتی چند سالی گذشت، پولا رو پیدا کرد، ریاست هم پیدا کرد، تمنیات دیگش هم بهش رسید، خب حالا چی؟ حالا عظیم بچی؟ برمیگرده به عقب، دیگه خب این چند سال چی کار کردیم؟ به چی رسیدیم؟ براش یک احساس و یک دریافت بیشتر نمیمونه با اونه که زندگی هیچ است و پول. سلطه فلسفه نیهیلیسم و کوچ انگاری بر ذهنیت بخش عظیمی از انسانهای کشورهای و جامعه های صنعتی پیشرفته ریشه همین. در این رابطه انسان هرچه بهره‌مندتر به آرزو رسیده تر باشه، خطر نفوذ احساس پوچی و هیچی در اون بیشتر، برای اینکه اونایی که هنوز به خیلی چیزا نرسیدن ذهنیتشون رو همون چیزایی که بهش نرسیدن متمرکزه. فرصت این اندیشه بالاتر و این حساب و محاسبه اساسی رو پیدا نمی‌کنه. اما اگه آدم همه اینا رو طی کرد، آخرش که رو چی شد ببینید، هیچی. شما با این آدم های همه فن حریف 50-60 ساله جامعه ها یا قشرهای مرفه و به رفاه رسیده و اشباع شده از نظر مادی صحبت کنید، در اکثر من اکثر نزدیک به تمام اونها زمینه های این احساس پوچی را میبینید. به قدری سالهای آخر زندگی برای اینها بی‌معنی یا کم معنی و کم محتواست که واقعا یک مرده غذاخور هستن، دل مردن، بوه زدن. تو این جامعه ها بسیاری از جوونا که تو خونه و تو کارخونه و تو اداره و توی باشگاه و کنار دریا و توی مراکز عیش و نوش به این آدم های 40-50 ساله افسرده بی رمق بی نور در اون تاریک خمود خموش فراوان بخور کردن، این ساعت برای این نوجوانا پیدا شده که زندگی چیه؟ گفته بذار این بیت آخر قصیده رو در همون اول قصیده بخونیم. مگه مرض داریم 20 ساعت پدر خودمون رو در بیاریم تا به اون آخر برسیم؟ وقتا ما اول نیلیست اینجوری در جامعه های پیشرفت روش میکنه. یعنی اول اونایی که همه چیز پشت سر گذاشتن احساس پوچی میکنن، بعد این جوونا وضع دلمردگی و افسردگی و بینوری و بیفروغی زندگی اونا رو میبینن، اونا حتی اون اول به این فکر میفتن. اینه که پشت پا میزنه به همه کی میشه هیپی، میشه قلندر. دیگه میدونی اگه قرار بر اینه از اول قلندری بی خود 30 سال پدر خودم باشی در بیاری، خود چه میدنه بر تفیل دیاری که اون هم عالمی دارد. این گامبلر بازی که این قلندر بازی که در جامعه های به رفاه رسیده اوج گرفت، به خصوص وقتی که دیدن کشورهای مارکسیستی هم توش نور و فروغی برای زندگی پیدا نشد، فوقش این شد که 30% رفاه جامعه های پیشرفته غربی در نظام مارکسیستی به همه رسید. خب این جوون جامعه غربی سرمایه‌داری گفت خب حالا تازه اگه اینجا هم مارکسیست بشه چی میشه؟ میشه که من 30% رفاه امروز هم داشته باشم دلم خوش باشه که این 70% دو نفر دیگه هم دارن. دیگه بیش از این که نمیشه که. خب 100%ش برا من چی داشت که 30%ش برا هرزمون داشته باشه؟ اگر آرمان زندگی منحصر شد به این مادیات، کم و زیادش تفاوت نداره، فقط تا انسان اشباع نشده میدونه دنبالش. ولی وقتی اشباع شد چی؟ میبینه هیچ. مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. حتی اذا جاءه وجد الله عنده. تمام تلاش های انسان های بی ایمان و خدا گم کرده و ظالین و سرگشته و بی هدف، تمام کارهاشون نظیر سرابی که تا آدم بهش نرسیده دنبالش میدوه، سرابی در بیابانی در برابر انسان تشنه سیراب نشده ای، سرابی در بیابانی، تالابی در بیابانی در برابر دیدگان حریص تشنه‌ای که از دور اون را آب می‌پندارد. وقتی بهش میرسه میبینه هیچی نیست. و اگر انسان وقتی رسید به اون نقطه که دید هیچی نیست، توانست به خود بیاد، دیدار بشه، توانست به اینجا برسه که اینها همه حجاب بود، پرده بود، و رخ دلدار رو در اونجا بیابه، به سعادت رسیده. اما اگر اونجا که رسید نتوانست به این بیداری برسد، اونجا که رسید با دو تا دست زد تو سرش که خاک بر سرم، این همه دویدم بالا هیچی، اون وقت براش فقط یک چیز بیشتر نمونه، یا مرگ یا زندگی چون مرگ یا بدتر از مرگ. برای انسان حسابگر انگیزه ها، معشوق ها، خواست ها و خواسته ها و محبوب ها هست، اما وقتی این انسان حسابگر رسید اشباع شد، تازه میبینه همه قافیه ها رو یک جا باخته، دیگر برای او عشقی، محبتی، گرمایی، فروغی، آتشی نمیماند. در حالی که زندگی انسان تا وقتی زنده است که عشقی داشته باشه، زندگی بی عشق مردگی. همه انسان هایی که زود بفهمن یک زندگی بی عشق مردگی، اینو بفهمن. دو، همه این معشوق ها و محبوب ها و خواسته ها موقت و گذرا و در قرآن نیست که عشق انسان بماند و عشق انسان باشد. همه اینها خیلی آسان 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 به خدا میرسند، اون که یحبهم و یحبونه. چجور؟ چجور؟ مختلف. بعضی ها هستن خیلی سریع این مسافت رو طی میکنن، خیلی سریع به اون معشوق میرسند و با او آشنا میشن. اونها که هر نگاهشان و هر گامشان و هر ذکرشان و هر سخنشان بوی این عشق را میدهد. کسانی هستند که آسان میتونند از این ظواهر فریبا بگذرند، این حجاب ها و پرده های دل رو عقب بزنند و دل رو و قلب رو در برابر تابش آن خورشید هستی قرار بدن و او رو بیابند. مثل این که دیشب بود در تلویزیون این گروهی که باد نسبی انسان‌هایی که در درونشون حق پرستی هست. ببینید بعضی ها هستن پا روی هر حقی میرسن میگذارن تا به سنار و میلیونشون برسن، اما انسان هایی که درشون یه مقدار وجدانه یه جا میرسه ترمز میکنه. میگه چی؟ میگه این خلاف حقه نمی کنه. یعنی خلاف حقه؟ عقل حسابگر توش حق و ناحق پیدا نمیشه. عقل حسابگر جلوه برجستنش ماکیاولی، ماکیاولیسم درست اون اوج عقل حساب کرد. میگه دین و مذهب و اخلاق و زن و فرزند و همه چیز را تو میتوانی فدای خودخواهی های خودت بکنی، همه چیز را میتونی وسیله قرار بدی برای رسیدن به آن آرزوها و تمنیات هر که میخواد باشه. زنباره و شهوتران هستی در این راه همه چیز رو فدا کن، اشکال نداره، ما که ویدیس نمیگیدی. قدرت طلب و جاه طلبی در این راه همه چیز رو فدا کن. به مردم بگو دروغ بده، اما تو خودت اگه یه جا دیدی باید یه دروغ بگی تا به قدرت برسی و دروغ نگفتی آدم احمقی هستی، ما که ویدیس نمیگیدی. به مردم بگو ظلم بده، آدم کشی بده، اما اگر به جای رسیدی که میبینی برای رسیدن به آن خواسته و تمنیات و قدرت و جاه یا آرزو هر چه هست یا ثروت هر چه دلت میخواد برای رسیدن به او باید هزاران نفر را بی گناه بی جهت از دم تیغ بگذرانی به کشتن بدی بده، اگه ندی آدم ضعیف و نفسی هستی. این درست بیان ما که بدی. عقل حسابگر آخرش اینه، عقل حسابگر آخرش اینه. به معنی اینکه تو انسان یه ذره این حالت بود، نه نه این کار بده نمی کنه، این کار ظلمه نمی کنه، این کار زشته نمی کنم، و اینجا هستش پرسید چیه این زشته را از کجا آوردم؟ معلوم شد در درون من یه عشق دیگه هم هست، عشق به حق. همه انسان هایی که در درونشون میلی، گرایشی، عشقی به حق، به صدق، به عدل، به کمال، به شجاعت، به ایثار، به فداکاری، به عطوفت و رحمت و دلسوزی برای دیگران و انصاف، همه اونایی که در دلشون عشق و علاقه به این گونه ارزش ها میابند بدونن که اینها راهی به سوی خدا یا تند و دارن. چون عقل حسابگر این حرفا سرش نمیشه. اینجا جای عشق. اون انسانی که میاد کسب و کار پر رونقش رو در راه دفاع از حقوق مظلومان حتی فدا میکنه، بایدش پرسید تو چرا این کارو میکنه؟ ممکنه یک فرویدیست بگه آقا اینا ناشی از عقده‌های روانی، این آدم یه وقتی تو سریخور بوده، مظلوم بوده، در او یک عقده پیدا شده، حالا یک نوع سمپاتی و عاطفه نسبت به آدم‌های مظلوم دیگه در روحش جا گرفته و ضمیر ناخودآگاهش احمقانه به او میگوید ول کن اینا رو، برو از ما دفاع کن. شما رو به خدا اینجوریه؟ شما به خودتون بنگرید اینجوریه؟ مثل اینکه این آقای فروید، این یهودی سرگردان اتریش، مثل اینکه به خودش سراپا عقده بوده، به طوری که اصلا در تمام وجودش نتونسته نور خدا رو پیدا کنه. ای انسان‌های رهیده از این عقده ها، ای انسان هایی که در طول زندگیتونم دوچار این عقده ها نبودید یا خیلی کم بودید، خودتون رو بکاوید. اون روانکاوی رو خودتون آگاهانه درباره خودتون به کار برید. واقعا عشق شما به دفاع از انسان مظلوم چنین زیربنایی داره؟